همیشه خوشقلب و بسیار بسیار بخشنده بود.
خوبی ها همیشه تو ذهنمون میمونه.
بله، طوری بود که شهرستانم، حتی ما یه خونه کوچیک تو آسلارا داریم، بسیار بسیار به اونا کمک رسانی میکرد، یعنی دستشون رو میگرفت، خیلی کمک که الان به ما رسید. قطعا
جایگاه مادر بهشته. خیلی ممنونم.
انشالله.
خیلی عجله داشتم، با اینکه ساعتو کوک کرده بودم اما زنگ نخورده بود، یا شایدم خورده بود ولی چون گوشیم خاموش شده بود نفهمیدم، نمیدونم. خلاصه امروزم از اون روزا بود. این از اولین اتفاق. حالا با هزار بدو بدو صبحونه نخورده کلیدو انداختم تو در، درو بستم، دیدم ای بابا مانتوم لای در گیر کرده، کشیدم پاره شد. ناراحت نه، بهتر بگم عصبی شدم. دوباره کلیدو انداختم تو در تا برم مانتومو عوض کنم که کلید توی در شکست. یعنی کارت میزدید خونم در نمی اومد. کیفمو انداختم رو زمین، یهو دیدم یه قسمتی از کیفم نارنجی شد. گفتم وای این دیگه چیه؟ کیفو باز کردم، دیدم ای دل غافل. آب پرتقالی که میخواستم در راه بخورم که زمان مصاحبه مشکلی برای قندم پیش نیاد، درش وا شده و ریخته روی یکی از قشنگ‌ترین کارهایی که به نظرم تا اون زمان دوخته بودم. به خودم گفتم سر صبحی این همه بدبیاری شاید یه نشونه ایه که میگه اصلا این مصاحبه رو نرو. دیدم گوشیم داره زنگ میخوره. پشت خط فرمودن کی تشریفمو میبرم برای مصاحبه. گفتم میرسم خدمتتون تا چند دقیقه دیگه. خلاصه با هر بدبختی که بود در رو وا کردم و لباس و کیفمو عوض کردم و خودمو با 45 دقیقه تأخیر رسوندم کارگاه خیاطی. چند نفر نشسته بودن با اون چرخ خیاطیایی که من همیشه آرزوشو داشتم یکی از اونا داشته باشم لباس میدوختن. یکی لباس بچه میدوخت، یکی لباس عروس، یکی مانتو، خلاصه هر کسی مشغول دوختن یه نوع لباس بود. گفتم به به، اینجا قشنگ برا منه. داشتم تو ذهن خودم رویا بافی میکردم که صدام کردن برم برا مصاحبه. اولین سوالشون از وقت شناسیم بود. میخواستم بفهمم دقیقاً من چقدر توانایی مدیریت زمان دارم، که خب از نحوه علامت زدنشون فهمیدم اولین ویژگی یه خیاطو ندارم. بعد نمونه کارامو نشونشون دادم. یه سری تکون داد و گفت بد نیست اما تو کار دقت لازمو نداری. گفتم اتفاقا من خیلی به جزئیات دقت میکنم. گفت به خاطر همینه این لباسه که دوختی 5 تا جا دکمه داره 6 تا دکمه؟ تو دلم گفتم ای وای، ولی بعدش گفتم اینو عمدن اینجوری دوختم، مده. البته اگر برم توی تخصص خودم سعی میکنم طبق مده مورد علاقه شما کار کنم. گفتم من خیلی علاقه به دوخت لباس بچه دارم. گفت خانم محترم دست من و شما که نیست، شما باید تخصص همه دوختار رو داشته باشی که هرچی بهتون گفتن بتونی بدوزی. حالا به عنوان مثال شما اگه بخوای برای یک کودک لباس بدوزی چه مدلی میدوزی؟ گفتم هر مدلی که طراح لباس بگه. گفت باشه، ولی میخوام با ذوق و خلاقیت شما هم آشنا بشم. نمیدونم چرا ولی هر چی فکر کردم طرح خلاقانه‌ای نیومد تو ذهنم. همش مال کودکی خودم و لباسایی بود که توی مغازه دیده بودم. بعد گفت ممنونم خانم، دیگه نمیخواد ادامه بدین. خوشحال گفتم یعنی قبول شدم؟ گفت خانم شما نتونستی زمانتو مدیریت کنی که سر وقت برسی، لابد برای مشتری هم میخوای بگی ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن و من نتونستم کارتونو آماده کنم. بیدقتی توی دوختت هم که گذاشتی پای مدلت که ما آخر نفهمیدیم دقیقاً این مدلی که شما دوختی نشأت گرفته از کجاست. خلاقیت توی دوخت هم برای همون لباسی که خودت دوست داشتی منفی از صفر بود. دقیقاً چرا باید شما قبول شی؟ یکم به حرفاش فکر کردم، دیدم راست میگه، خیلی دلیل منطقی وجود نداره که منو قبول کنه. خیاط بودن خیلی ویژگی ها میخواد که من ندارم. به همین دلیل با یه خداحافظی اون مصاحبه جذاب رو ترک کردم. خداحافظ.
درباره کارتون و این خوشرویه و خانواده حسابی صحبت کردیم. یادم رفت بپرسم که اصلا چی شد که علاقمند شدیم به خیاطی؟ از چه زمانی؟
ببین من فکر میکنم این یه ارثه به ما رسیده. من مادر بزرگم هنوز چرخ خیاطی اختراع نشده بود که خیاطی میکرد.
جدی؟
بله. و خاله مهربونم، خاله بزرگم، خیاط بسیار بسیار قابلی بود. دختر خاله هام همینطور. مامانم یه بافنده خیلی خوبی بود و این عشق و علاقه از
هنرمند بود.
بله بله. خواهرم خیلی علاقه نداشتن به خیاطی. فکر میکنم تو هر خانواده یک نفر
این ارثو میبره.
بله این ارثو میبره. بعد منم خب خیلی علاقه داشتم به خیاطی و دوخت و دوز از بچگی. میگم دختر خاله هام هممون تقریبا خیاط بودیم و هستیم. ولی خب خالم دیگه الان نمیتونه کار بکنه، ولی خب خیلی خیاط قابلی بود واقعا.
اگه بخواید یه ترفندی یا نمیدونم یه آموزشی به صورت صوتی رادیویی در قالب چندین جمله که همین الان ما بتونیم به همه شنونده هامون بدیم، یا اونهایی که میخوان خیاطی رو یاد بگیرن یا اونهایی که به عنوان مشتری میان در کنار شما، بخوایم بهشون بگیم چیه اون؟
یعنی آموزش خیاطی
یه چیز پرکاربرد که هممون بدونیم یاد بگیریم به کارمون بیاد، همیشه بتونیم ازش استفاده کنیم.
ببینید من میگم همه خانوما، همه خانمای ایرانی باید خیاطی رو بلد باشن، چون بسیار بسیار پرصرفه است. شما وقتی که یه عروسی براتون پیش میاد میتونید با هزینه خیلی کم خیلی کم برید یه لباسی رو تهیه بکنید و واقعا براتون به صرفه باشه.
البته که کوزگر همشه از کوزه شکستان بله، دقیقا
بله بله دقیقا همینطوره. ولی خب به نظر من میگم همه خانوما باید بلد باشن. خوشبختانه الان کلاس‌های خیاطی خیلی زیاد شده، همه جوره دارن آموزش میدن. آموزش ایتالیایی داریم، مولر داریم، متریک داریم. گرلاوین رو خب من نمیپسندم، کلن رد گرلاوین، ولی خب الان بهترین متد متد مولره.
بله.
که خیلی راحت میتونن برن آموزش ببینن، یا تو این صفحات مجازی خیلی راحت میتونن به قول معروف دل بدن به کارو انجام بدن. و اینی هم که میگن ما علاقه نداریم واقعا اشتباهه. زمانی که بتونن یک دامن رو خودشون ببرن، بدوزن، بپوشن، اون عشق و علاقه بهشون میاد. دقیقا مثل مادریه که هنوز فرزندش به دنیا نیومده. بله. ولی وقتی فرزندش به دنیا میاد چقدر اون عشق یهو تو قلبش جا میگیره. خیاطی هم همین شکله. وقتی شما یه دونه لباس رو با هنر خودتون
بله
این کار رو انجام بدین، اون عشق و علاقه میاد و ادامه میدید و یه خیاط خوب میشید.
بله انشالله که برای همه عزیزانی که این مسیر رو انتخاب میکنن همینطور باشه. اما خانم بنیادی، به عنوان آخرین سال، با همه چالش ها و سختی هایی که توی کار خیاطی و زندگی روزمره با اونا مواجه میشید، چطور میتونید با لبخند و خوشرویی همیشه به ادامه کارتون بپردازید؟ یا اینکه اینجوری بگم، فکر میکنید اصلا خوشرویی چقدر کمکتون کرده برای ادامه مسیر، چه در کارتون، چه در زندگیتون، چه در روبرویی و مواجهه با مشکلاتتون؟
ببینید به نظر من حرف اولو میزنه. به نظر من خوشرویی تو زندگی حرف اولو میزنه. اینکه من بخوام همش دائم غر بزنم خودم رو خسته میکنم دیگه، اصلا از ادامه بقیه کارا خسته میشم. یعنی اون انرژی تحلیل میره، حس و حالی ندارم، بیشتر افسردگی به سراغم میاد. ولی وقتی شما تلاش بکنید از صبح که بلند شید به عشق این که الان یه لباس رو میدوزم کامل میکنم، یا دو نفر از کنار من دو تا چیز یاد میگیره.
بله.
یا مثلا الان امروز خرید دارم، بعد دارم این خریدم رو انجام
نگاه بدم. مثبت.
بله، فقط نگاه مثبت میتونه واقعا تو همه شغلا، تو همه شغلا میتونه واقعا مثمر ثمر باشه.
و من همیشه خودم میگم که آب راه خودش رو باز میکنه. بله. اگر شما یه خلاقیتی توی کسب و کارت به خرج بدی، یه کار متفاوتی انجام بدی، یا حتی توی خلق خودت یه چیزی داشته باشی که بقیه به خاطرت بیان سمت مغازه تو مثلا یا سمت هنر تو، از دورترین نقطه هم که باشن تو رو انتخاب میکنن و تو اونو ارائه کن، آب راه خودش رو باز میکنه.
بله.
روزی تو هم میرسه.
دقیقا. بله. ولی خب متاسفانه الان خیلی مد شده که برای هم میزنیم. من واقعا از همکارام میخوام، عاجزانه درخواست میکنم ازشون که اگر همکارت در جایی دوچار اشتباهی شده، شما نگرد دنبال ایراد که بخوای اون خیاط رو به قول معروف از نو
خودم رقابت مثبت باشه،
رقابت مثبت. بله، سالم باشه. آخه توی خیاطی من فکر نمی کنم رقابتی باشه، یعنی من باید
کلا خیلی خوشبینیم. اجازه بدید تحسینتون کنیم.
سلامت باشید
عزیزم.
باید اصلا رقابت باشه به نظر من، باید کمک به حال هم باشه.
انشالله همینطور باشه. خیلی ممنونم از همراهیتون، واقعا لذت بردیم از اینکه کنارتون بودیم. شب خوبی داشته باشین، نماز روزاتون هم قبول، وقت بخیر، خدا
به امید خدا. منم تشکر میکنم از شما که وقت گذاشتین،
لذت بردیم از کنارتون.
سلامت باشین و خسته نباشید به تمامی همکارانم و مردم عزیز ایران.
عزیزین ممنونم از صفای وجودتون. خدا
خدا نگهدار.
آدمای خوشرو مثل نسیمی ملایم هستن که به زندگی ما آرامش و شادی میبخشن. اونا با لبخندهای گرم و دلنشینشون فضای اطرافشون رو نورانی میکنن و باعث میشن تا ما هم احساس بهتری داشته باشیم. هر برخورد با این انسانهای مهربون جوانه ای از شادی و امید رو توی دلمون میکاره و به ما یادآوری میکنه که جهان میتونه مکانی زیبا و دوست داشتنی باشه. آدمای خوشرو نه تنها برای خودشون بلکه برای دیگران هم انگیزه و انرژی مثبت به ارمغان میارن. اونا به ما یاد میدن که حتی در سخت‌ترین لحظات میشه لبخند زد و به آینده امیدوار بود. حضورشون به ما قوت قلب میده و بهمون نشون میده که هنوز هم در این جهان انسانهایی هستن که میتونن با کوچکترین حرکت تأثیر بزرگی به جا بذارن. این افراد به ما یادآوری میکنن که زندگی در لحظه های ساده و کوچیک خلاصه میشه. شاید لبخندشون یه هدیه ساده به نظر برسه، اما برای ما ارزشمندترین گنجینه‌ایه که میتونیم در این دنیای پرتلاطم داشته باشیم. تحسین میکنیم افرادی رو که با خوشرویی دنیا رو تبدیل به جای زیباتری میکنن.
با من ازدواج میکنی عزیزم؟
با اجازه پدر و مادر و خواهر بزرگترم. بله.
عزیزم خوشحالم که اومدی تو زندگیم.
منم همینطور.
دوست دارم دوتایی بریم دنیا رو بگردیم.
آره، کاش که ماه عسلمون یه عمر طول بکشه.
راستی من خیلی دوست دارم که پدر بشم.
ویلکام بیشن، الان خیلی زوده واسه این حرفا. صدای زبط رو زیاد کن، از ماه عسلمون لذت ببریم.
باش عزیزم. یا یوهو
یوهو.
دو سال بعد
چه کافی شاپ خوشگلیه منیژه.
بی نظیره بیژن، بی نظیره.
امروز گفتم بیایم کافی شاپ، میخواستم یه مسئله ای رو بهت بگم.
بگو عزیزم.
2 سال از ازدواج عاشقانمو میگذره، ولی هیچ کس هنوز بهم نگفته بابا.
ول کن بیژن، واسه این حرفا خیلی زوده. بذار یکم وضع اقتصادی بهتر بشه بعدن. گارسون.
بله خانوم.
یه کافی شاپ چیزه، یه کافی کافه گلاسه میخواستم. بیژن برمن حواس نزاشتی ها با این حرفات.
ده سال بعد.
چقدر باحاله میشم.
آره منیژه،
اولین باره که داریم سوار قایق موتوری میشیم.
آره خیلی خوبه منیژه، عالیه.
خیلی خوبه، خیلی داره حال میده
منیژه. میخواستم یه چیزی بهت بگم.
چی؟ بگو.
خیلی دوست دارم پدر بشم. 10 سال از ازدواجمون گذشته.
باز دل کن میشه الان وقت یه حرفاست رو قایق گذنه بگیم.
باشه منیژه.
چهل سال بعد.
اینجا ستایش گریه میکنه.
منیژه این آی فیلم هنوز دست از سر تکرار ستایش بر نداشته؟
نه به نظرم خیلی باحاله.
منیژه 40 سال از ازدواجمون میگذره، اما هنوز بابا نشدم.
بیژن اینجاش خیلی باحاله، الان ستایش گریه میکنه.
وای
ستایش. 60 سال بعد.
آی دکتر امیدی هست؟
پدر جان شما چند سالتونه؟
86 سال.
شما چند سالتونه مادر؟
خیلی سر دکتری نمیدونی که هیچ وقت نباید سن یه خانومو بپرسی.
این ولشو یه سال من کوچیک‌تره.
نگو گفتم بیژی.
پس 85 سال سنتونه مادر، مگه اینکه معجزه بشه.
بلنجه برید بیژی، از الان خیلی زوده. چی میفهمه از به خود چی کتشی دکتر؟ باش بریم بینم بیژی.
باشه منیژه، منیژه باشه.
به من امیدی نیست، وقت به تو امیدی هست. باش بریم بینیم بابا.
منیژه باشه.
این مفصلش داره اصلا خواه
بشه. الان چی زوده؟
یه
را
دور بگیش.
پیری جمعیت از اون چیزی که فکر میکنیم به کشورمون نزدیک داره.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت
مرضیه نبوی. خبرها منتشر شده بود. انفجار مهیب در بیمارستان رشت، شهادت مظلومانه یک پرستار رشتی، شهیده مرضیه نبوی نیا که شاید حالا اسمش بر سر زبانها افتاده باشد. و اما میدان شهرداری رشت، این رشت همیشه بارانی شاهد آرزوهایش بود. دختری 18 ساله که مسیرش هر روز به میدان شهرداری رشت می افتاد و بعد از کلاس کنکور همونجا زیر باران رشت با هم کلاسی هایش قدم می زد و از آرزوهایش می گفت. از همان روزها که بچه های دبیرستان دانش آموزان رشته تجربی در آرزوی قبولی پزشکی بودند، میان حرفهایش بلند بلند آرزو می کرد پرستار باشد. گاهی هم کلاسی ها او را دست می انداختند. مرثیه، تو نمیگی میخوای دکتر بشی که اگه قبول نشدی سر شکسته نشی؟ اما مرثیه ته ته دلش میخواست پرستار باشه. حتی از بیبی جان خواسته بود سر نماز دعا کنه که پرستاری قبول شه. آرزو داشته بتونه دردی از کسی کم کنه، مرهمی بگذاره، حتی گوش شنوایی باشه برای بیماراش. براش بیمارها مثل خانواده بودند، تمام پیر مردها مثل آقا جانش بودند، تمام پیر زنها مثل بیبی جان بلامیسترش بودند و همه و همه مثل خواهر و برادر و فرزندش. روزی که پرستاری قبول شد، روزنامه رو از میدون شهرداری رشت خرید، با انگشت حروف الفبا رو تا حرف نون دنبال کرد. نبوی نیا، مرضیه، پرستاری. سر از پا نمیشناخت، مستقیم به خانه خانم جانش رفت. از میدان شهرداری تا خانه خانم جان زیر باران دوان دوان رفت و روزنامه رو زیر روسریش پنهان کرده بود تا خیس نشه. بیبی جان، بیبی جان، بیبی جان، بالاخره پرستار شدم. بلا میستر، دیگه دواها و سوزناتو من برات میزنم. بیبی جان اشک شوق میریخت، گفت مادر، الهی پای خدمت به این سرزمین پیرشی. بیمارستان منفجر شد. همکارا به مرضیه گفته بودند برو 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 خونه به خاطر فرزند 3 سالت و او یاد دعای بیبی جان افتاده بود. بیبی جان دلش میخواست مرضیه پای خدمت به این سرزمین پیر شه. الان وقت شونه خالی کردن نبود، نه. تمام لحظه هایی که از کمبود اکسیژن جان عزیزش در میرفت به یاد بیبی جان بود. به بیبی جان فکر میکرد. بیبی جان، من پای غم این سرزمین در جوانی پیر شدم. بیبی، دعات اجابت شد. و مرثیه یک شبه پای غم این سرزمین، پای غم بیماران، پای غم 3 فرزند، پای غم فرزند 3 سالش پیر شد و شهید شد.
شاید تو نمیدونی حالم رو تو این لحظه، این حادثه مردن نیست، این زندگی محضه. تردید ندارم تا خندت جلو چشمامه، با عشق زمین خوردن اون حسی که میخوامه. من میرم و میخندم، من میرم و میدونم، از دورترین نقطه نزدیک تو میمونم، از دورترین نقطه نزدیک تو میمونم.
من و دست خاک تا سبز شم از ریشه، از لحظه پایانم راه تو شروع میشه، از لحظه پایانم راه تو شروع میشه. من میرم و میخندم، من میرم و میدونم، از دورترین نقطه نزدیک تو میمونم، از دورترین نقطه نزدیک تو میمونم.
امیرالمومنین در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد، هیچ، در همه جا فاتح بود و غالب بود، حتی در احد. احد دیگران فرار کردن، امیرالمومنین غلبه کرد. شجاعت او، ایستادگی او به یکی دو نفر دیگر اطراف پیغمبر اکرم، اون فراری را که افراد ضعیف مبتلا به او شده بودن اون را جبران کرد. یعنی امیرالمومنین در تمام غزوات، شبیه این در حنین هم اتفاق افتاد، در جاهای دیگر هم بود، در تمام غزوات امیرالمومنین پیروز شد. در دوران خلافت 3 جنگ پیش آمد، در هر 3 امیرالمومنین پیروز شد، در صفین هم پیروز شد. در صفین 1 قدم بیشتر نمانده بود که مسیر تاریخ عوض بشه. اگر مالک اشتر می توانست خودشو به اون نقطه برسانه، که نزدیک بود برسانه، تاریخ عوض میشد، منتها به دستور امیرالمومنین برگشت. اون مشکلی که در اون زمان وجود داشت، امروز هم وجود دارد، این است که همین امیرالمومنینی را که در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد، توانستند در موارد زیادی از رسیدن به هدف اون بزرگوار رو مانع بشن، یعنی راهی پیدا کردن. این راه، امروز ما به این راه میگیم جنگ نرم. جنگ نرم، بعضی خیال میکنن این حوادث اینجوری، این تهمت ها، این فریب ها، این خباست ها، این نفوذ ها مال امروزه. نه، زمان امیرالمومنین هم همین ها عامل بودن. کار دست مردمه، ولی خدا بدون کمک مردم که کاری نمیتوانه بکنه.
تا بردی زنن گوی دشت بازی، تا بردی زنن گوی دشت بازی، ولی
ببین منو لنت دارم.